أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. خب موضوع بحث ما درباره مؤمن حقیقی بود که مضطر میشه. ویژگی های مختلفش تو سوره نمل گفتیم، رسیدیم به آیه 65. آیاتی که دیروز بود عمدش، اگه یادتون باشه دوستان حضور داشته باشند جلسات قبل رو، من جلسه اول یا دوم عرض کردم، گفتم اولین مقدمه بحث این است که فقط یک خدا رو باور داشته باشه انسان و آخرت رو یقین کنه، جدی بگیره، اونگونه که ما داریم در آخرت زندگی میکنیم. این روایت هم از امام حسین علیه السلام خوندم خدمتون که وقتی وارد کربلا شد نامه ای نوشت به محمد حنفی، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم اما بعد فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل و السلام. گویی دنیایی نبوده و گویی جز آخرت خبری نبوده. مؤمن واقعی کسی که مقام اضطرار میرسه میفهمه که ما اساسا تو آخرت داریم زندگی میکنیم. خب این سوره نمل که ما این بحث رو داشتیم مطرح کردیم، آیات دیروز رو که آیات 59 تا 64 رو بحث کردیم، یه مقدار ناظر به اون بحث توحید بود که واقعا بحث سنگینی بود. من خودم نمیدونم چقدر فهمیده باشم، حالا چقدرم تونسته باشم مسئله رو منتقل کرده باشم، این خودش بحثه. اما از این آیه به بعد، آیه 65 به بعد، میره وارد بحث آخرت میشه و در واقع این نکته که ما اساسا تو آخرت داریم زندگی میکنیم و اگر کسی مشکل داره، مشکلش توی فهمش از آخرته، این رو در واقع باز میکنه که آیات بسیار جالب توجهیه. میفرماید که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله و ما یشعرون ایان یبعثون. این آیه در واقع حلقه اتصال آیات قبله که در باب توحید بود با آیات بعد که درباره قیامته. میفرماید بگو نمیداند کسی که در آسمان و زمین است، هیچ کسی که در آسمان و زمین است، هیچ کسی غیب را نمیداند جز الله. و اینها احساس نمی کنند که کی، کجا، چگونه مبعوث میشند. اگر غیب رو جدی بگیریم، که من روزه قبلی مقدار در مورد غیبم صحبت کردم، اگر غیب رو جدی بگیریم آخرت و این که ما در آخرت به سر میبریم و جدی میگیریم، اول تذکر میده، میگه اگر شما خداتون واقعا خدا باشه، الله باشه، همونیست که غیب همه چیز رو میداند، آن غیبی که هیچ کس نمیداند. یه نکته جالبی است توی آیات و روایات که مکرر تاکید شده غیر از خدا غیب را نمیداند، در حالی که ما میدونیم که اهل بیت اصلا تو خود قرآن نقل کرده خیلی مطالب غیبی رو که پیامبر و اهل بیت مطرح میکردند. آقا علم غیب را غیر از خدا کسی داره یا نداره؟ دو تا پاسخ میدن. یه پاسخ این است که اون علم غیبی که غیر خدا نداره علم غیب استقلالیه. اهل بیت اگه علم غیبی دارن با عنایت خدا، با امداد خداست که از این علم بهره مند میشن. یه پاسخی که خود اهل بیت خیلی وقت دادن تو اینجا، مثلا از حضرت امیر روایت هست، از امام صادق علیه السلام روایت هست که خودشون میگن که آقا این غیبی که گفته منظور اون حقیقت قیامته که چگونه واقع میشه، که گفتن این علمش مال خداست، مال غیر خدا نیست. علم الساعه. اینم که من خودم برداشتمه که اینم که میگن این مال خداست مال غیر خدا نیست، چون اصلا صورت مسئله از جنس صورت مسئله ها نیست. بحث قیامت و آخرت یه تفاوت مهم داره که حالا این آیات هم که الان میخواییم وارد بحثش بشیم، توی این آیات هم خیلی به این پرداخته. اغلب ما ذهنیتمون این است که ما یه دوره اینجا زندگی میکنیم، بعدم میمیریم، بعد از به لحاظ زمانی یه زمانی اینجا هستیم، مثلا 100 سال، 50 سال، 60 سال اینجا زندگی میکنیم، بعد میمیریم. بعد که ما میریم یه عده دیگه دارن زندگی میکنن همینجور. بعد ما میریم تو برزخ، اونجا 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، 50000 سال، 500000 سال اونجا معطل میشیم تا همه بمیرن بیان تو برزخ. ذهنیت اغلب ما اینه دیگه. بعد که همه اومدن تو برزخ، جمع شد، پر شد، اون وقت دیگه خلاصه یه روز قیامت میشه. بعد مثلا از سال بعدش، مثلا 100000 سال بعد که مثلا دیگه همه اومدن تو برزخ جمع شدیم، میشه سال 101000مش مثلا میشه قیامت. این ذهنیتی که اغلب انسان‌ها از قیامت دارن، و چون این ذهنیت هست ما قیامت رو جدی نمیگیریم. حالا این آیات که میخوایم بپردازیم بهش میخواد این ذهنیت رو به زیر سوال ببره، و بعد یه جوری مطرح میکنه آدم هی باید فکر کنه خدایا منظور چیه. بذارید من قبل از اینکه خودم توضیح بدم یکم این آیات رو اول بخونم، شما هم فکر کنید. قبلا هم توضیح کردم، گفتم سعی کنید قبل از اینکه ما بحث کنیم خودتون آیات رو بخونید ببین آخه منظورش چیه. ببینید میفرماد قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله و ما یشعرون ایان یبعثون. بگو غیر از خدا هیچ کسی غیب نمیداند و احساس نمیکنند، نمیفهمند، درک نمیکنند کی کجا. این ایان هم به معنی کی هم به معنی کجا. کی کجا من میگم چه جوری مبعوث میشن. بعد میفرماد بل هر وقت شما میگی بلکه، یعنی اینجوری نیست، یه چور دیگه است، از این مهمتره. میگه این فلانی اومد بلکه فلانی هم به خودش آورد، یعنی مسئله مسئله رو میاره بالاتر. میگه اینا احساس نمیکنن کی و کجا مبعوث میشن، نه بالاتر از این. بل دارک علمهم فی الاخره، ادارک تدارک بوده. اینا دو جور معنی میشه کرد، یکی این که علمشون تو آخرت تدارک دیده میشه، پر میشه. یکی این است که علمشون تو دنیا عقب، درباره آخرت عقب اومد، کم آورد، باید تدارک دیده شود. این کلمه تدارک که تو فارسی میگیم، علمشون تو آخرت کم آورد، نرسید. دوتا شبیه معنا میده ها، یعنی یا علمشو به آخرت، تو آخرت به این علم میرسن، یکیش اینو میگه علمشون تو آخرت تدارک دیده میشه. یه معنای دیگه این است که نه، علمشون در مورد آخرت نیاز به تدارک داره. در هر صورت یه معنا داره دیگه. میگه بلکه، میگه اینا احساس نمیکنن، نمیفهمن کی و کجا مبعوث میشن، بلکه درباره آخرت خوب نمیدانند، علمشون تو آخرت کم آورد. بل هم فی شک منها، ادامش میفرماد بلکه در مورد آخرت شک دارند. بل هم منها عمون، بلکه نسبت به آخرت کورند. خب یه بار دیگه ترجمه رو ساده میگم، و آنان احساس نمی کنند کی و کجا مبعوث میشن، بلکه علمشون تو آخرت کم آورد، بلکه شک دارند، بلکه کورند. حالا فعلا نمیخوام شرح بدم، فقط آیاتو بخونیم بریم. و قال الذين كفروا اذا كنا ترابا و آباؤنا ائنا لمخرجون. و کافرین گفتند آیا وقتی ما خاک شدیم و پدرانمان، آیا ماها درآورده میشیم، خارج میشیم؟ ببین آیه قبلی چه ربطی داره با این؟ آیه قبلی میگه نفهمیدن، شک دارن، کورند. خب این داره اونو توضیح میده دیگه. حالا که کورن اینجوری فکر میکنن درباره آخرت، وقتی ما خاک شدیم و پدران ما خاک شدند پوسیدند، ما بیرون میایم، در میایم. لقد و انا هادا نحن و آبا اونا من قبل و ان هادا الا اساطیر الاولین. به ماها و پدرهای قبلی بودن این وعده داده بودن. اینا اسطوره از خیال بافی های داستان سرایی های گذشتگانه، اینا رو جدی نگیرید. آقا شما دیگه مدرن شدید، فکر کردید، رشد کردید، این مال خرافات قدیمی هست. خدا میخواد جواب بده، میفرماید قول به اینا بگو سیرو فل ارض فنظرو کیف کان عاقبت المجرمین، تو زمین بگردید ببینید عاقبت مجرمین چی شد. چه ربطی داره؟ اینا میگن ما اگه خاک شدیم دوباره زنده میشیم. میگه ببینید عاقبت مجرمین چی شد. عاقبت مجرمین هر چی شد، چه ربطی به سوال ما داره؟ میگم الان من سوال من بذارم تا بعدش بریم ببینیم معناش چیه. بعد خدا میگه ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، خیلی قصه اینا رو نخور، از این مکر و برنامه ریزی هم که میکنن خیلی احساس تنگنا نکن. این مکر میکنن احساس تنگنا نکن. و روزای قبل من پریروز بود فکر کنم پریشب مفصل گفتم که مکر اینها چجوری تو مکر خداست. اما این اولش به نظر من میخواد بگه که بابا نفهمیدن ولش کن، بی خیال، اینقدر قصه نخور، اینقدر هرس نخور. حالا بعدم دوباره اینو میگه. بعد دوباره حرف اونا رو میگه و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این مخالفین این کافرا میگن این وعده کی میاد اگه راست میگید. راست میگه بگو کیه، بگو قیامت کیه. خدا چی پاسخ میده؟ مثلا بگه فرداست، یه سال دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه است. بگه نمیدونید؟ نه، یه پاسخ میده، این پاسخ جای فکر کردن داره. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، میگه به اینا بگو چه بسا کم مونده که ردف لکم، یعنی ردیف بشه برای شما، یعنی پشترتون بیاد اصلا بچسبه ردیف شده. میگه آقا این صندلی پشت هم ردیف کن، ردف لکم یعنی پشت سر هم ردیف کردن، یعنی این به اون بچسبه. میگه خیلی این چیزه که شما عجله میکنید اصلا انگار که بهتون چسبیده. برخی از اینایی که عجله میکنید بهتون چسبیده. خب چه ربطی داره؟ اینا چی گفتن؟ گفتن اگر راست میگی این وعده کیه؟ میگه برخی از اینا به شما وصله. یعنی چه وصله؟ بعد ادامهش میده و ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، قطعا پروردگار تو خیلی به مردم فضل و رحمت اضافی داره ولی اغلب مردم شکر نمی کنن. خب این چه ربطی داشت به قبلیش؟ و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، و خدا قطعا میدونه اینا چی تو دلشون مخفی میکنن چی رو آشکار میکنن. و ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، هیچ مطلب غیبی هم نیست در آسمان و زمین مگر در کتاب مبین هست. خب این آیات چه ربطی به هم داره؟ یه بار من ترجمه آیاتو با سرعت میخونم، اینا خیلی به هم ربط داره، منتها ربطشو کی میفهمه؟ کسی که مؤمن باشه بفهمه. که میگن افلا یتدبرون القرآن، یکم تو قرآن فکر کنیم ببینیم چی داره میگه. صورت مسئلیاتو نره، صورت مسئله این بودش که آقا ما تو آخرت زندگی میکنیم، اینو بفهمیم. اگه میخوایم مؤمن واقعی بشیم، یکی این که باید بفهمیم خدا فقط خداست، هیچ کی دیگه خدایی نمیتونه بکنه، هیچ کاری از دست هیچ کی بر نمیاد. اینو دیروز بحثشو کردیم. امروز میخواد بگه که آقا شما تو آخرت زندگی میکنید، وسط آخرتید، آخرت رو خیلی جدی بگیرید. ببین الان شما رو صندلی نشستید یا نه؟ ها بگید نشستید یا نه؟ نشستید دیگه؟ نیاز داره من بهتون بگم شما رو صندلی نشستی؟ مواظب باشه رو صندلی نشستی، صندلی تو خیلی جدی بگیر. آقا چی داری میگی؟ خب من نشستم رو صندلی، میفهمم دیگه. آقا شما پاتون روی موکتاست. خب پامون رو موکته دیگه، اینا پامون رو موکته. ها برای کسی که میدونه رو صندلی نشسته گفتن نداره، ولی حالا به یه کسی بعد دیگه بابا جون این صندلیه، این مثلا نمیدونم تاقچه نیست. من میفهمم صندلی و تاقچه چه فرق داره. خدا میخواد به ما بگه آقا شما تو آخرت زندگی میکنید، بفهمید اینو. ولی یه عده نمیفهمن. حالا داره با این عده که نمیفهمن بحث میکنه، به پیامبر یاد میده باش بحث کن. پایین بحث قرآنی رو هم مرور کنیم. بعد جالب از این اولش از اینجا شروع شد که غیب و غیر از خدا نمیدونه، آخر این آیات گفتش که هیچ غیبی نیست مگر اینکه تو کتاب مبین گذاشتیمش. این که من گفتم که اهل بیت غیب میدونن یا نمیدونن، میدونن یا نمیدونن، هر کس به کتاب مبین دسترسی پیدا کنه غیب هم میدونه. من گفتم یه دیدگاه این است که اینا همه غیبشون از طریق خدا میدونند. اول گفت هیچ کی غیب نمیدونه، بعد میگه هیچ غیبی نیست مگر در کتاب مبینه. آیه بعدیش هم میگه ان هذا القرآن، همین قرآن، یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، اکثر محل اختلاف بنی اسرائیل هم براشون دوزی میده. حالا دوباره چه ربطی داره؟ حداقل ربطش این است که بابا بحثمون سر همین قرآن است، کتاب مبینم هم همین قرآن است، همه غیبارم هم تو این هست، فقط برید ببینید چی نوشته. بعد ادامهش میادش که خلاصه امامم باید جدی بگیری تا قرآن رو بفهمی. تو همین آیات تو لفافه میگه اینو، میگه برای کسی که مؤمن، جالب انه لهدم و رحمت للمؤمنین، این قرآن هدایت و رحمت برای مؤمنینه. اگه هدایت نمیشیم بس ایمانمون یکم بریم تجدید نظر کنیم. آقا چرا اینا رو میخونیم هدایت نمیشیم؟ خدا گفته بود انه هدم و رحمت للمؤمنین. خب میگه که آقا تو ما مؤمن بودی یا نه؟ اینو گفتم یاد یه خاطره از شهید بهشتی افتادم، خیلی خاطره تکان دهنده ای بود برای من، مخصوصا اگه تو موقعیت قرار بگیرید میفهمید این خاطره چقدر تکان دهنده است. ای مؤمن هستی یا نه، ها اینو دارم میگم. شهید بهشتی یکی بهش گفته بوده که، خب میدونید دوستان، میدونن شهید بهشتی خیلی علیهش تهمت زدن، خیلی علیهش بد میگفتند، و وقتی هم شهید شد امام خمینی در وصفه گفت من قصه ای که برای شهید بهشتی دارم این نیست که او شهید شده، قصه این است که چقدر به این تهمت زدن، غریبه مضمون، او چقدر مظلوم بود. بعد یه بار یکی از این رفقای شهید بهشتی بهش میگه بابا این همه علیهت حرف میزنن، چرا خود دفاع نمی کنی؟ گفته بوده که خدا میفرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از کسانی که ایمان آوردن دفاع میکنه. من وظیفم اینه که مؤمن بشم، خدا وظیفش اینه که من دفاع کنه، من وظیفه خودم رو درست انجام بدم. خدا بلده وظیفه خودش رو درست انجام بده. چی شد؟ اگه مؤمن باشی خدا ازت دفاع میکنه، نیاز نیست از خودت دفاع کنی. بعد تو موقعیت شدن باید قرار بگیره که آدم رو ضایع بکنند، آدم رو خراب بکنند، بعد از خودت دفاع نکن. بعد ببینی چند مرده حلاجی، بعد این کسی که نفسش رو شکسته، کسی که عبد خدا شده، اینه میفهمه وقتی مؤمن، بعد من برم مؤمنیمو درست کنم، اگه مؤمن نشدم هزاری دفاع بکنم چه فایده داره؟ اگرم مؤمنم که خدا بلا در من دفاع کنه. حالا این آیات هم میفرماید انه لهونم و رحمت للمؤمنین، اینا هدایت و رحمت برای مؤمنه. اگه نمیفهمیم بریم ببینیم کجا تو ایمان کم گذاشتیم. اگرم مؤمنیم که الحمدلله میفهمیم، هدایت هم میشیم. خب حالا بریم سراغ این آیات. من قرار بود یه بار خلاصه ترجمهشو خیلی ساده میگم. میگه اینا نمیدونن کی و چگون، کی و کجا مبعوث میشند، بلکه علمشون کم آورده، بلکه شک دارند، بلکه کورند. و این کافران میگن وقتی ما خاک شدیم و پدران ما، آیا ما دوباره در میایم؟ به پدرای ما همین وعده داده بودن. اینا خیال خرافات و خیال بافیای گذشتگانه. بهشون بگو تو زمین بگردید ببینید عاقبت مجرمین چی شد. خیلی قصه اینا رو نخور. از این برنامه هایم که نمیزن خیلی تنگ نگید برات. اینا میگن که این وعده، اگه راست میگه این وعده کیه؟ تو بهشون بگو نزدیکه که اصلا بهتون بچسبه برخی این چیزایی که ما به شما میگیم، شما عجله میکنید در موردش. و خدا خیلی فضل داره بر مردم، ولی اغلب مردم شکر نمیکنند. و همون خدا میدونه تای دل اینا چیه و اون چیزی هم که آشکار میکنن چیه. و هیچ امر غیبی نیستش که مگر اینکه ما تو کتاب مبین آوردیمش. خب حالا بریم توضیح این عبارات. ببینید خدا میگه ببین میدونی مشکل این کافرها چیه؟ اینا علم فهمشون ضعف داره، درکشون ضعف داره. میگه اینا نمیدونن، احساس نمیکنن کی و کجا مبعوث میشن. من یه نکته قبلش بگم، چون اصلا ما مبعوث شده ایم، چون ما تو قیامت داریم زندگی میکنیم، ما همین الان تو قیامتیم. مؤمناش که میدونن، کافرین بدونن که قرآن فرمود ان جهنم لمحیطة بالکافرین، قطعا جهنم احاطه دارد به کافرین. آیات شو بخونم، یک دو تا آیه احتمال بحث خودمونم هست، بحث فتنه است دیگه. و من هم این برخ از منافقین میرفتن سراغ پیامبر، و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی، اینا میگفتن که اجازه بده ما توی شرایط سخت نیاییم و بریم خونمون و توی سختی ها قرار نگیریم. علا فل فتنت سقطو، اینا همین حرفشون یعنی افتادن تو فتنه. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، ما قبلا هم گفتم کافر تو قرآن معنیش بی خدا نیست، منافقین رو اینجا میگه کافر، کسی که خدا رو جدی نمیگیره میشه کافر. یه جای دیگه میفرماید که و یستعجلونک بالعذاب، شبیه آیت اینجا، عجله میکنم اگه خدا راست میگه عذابمون کنه. میگه و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، جهنم اینا رو احاطه کرده، دارن عذاب میشن، حالیشون نیست. میگه خدایا عذاب دارم میشم، حالیم نیست، چجوری میشه؟ جای دیگه پاسخشو میده، میگه الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، کسایی که دارن مال یتیمو به ظلم میخورند کی میخورن؟ الان. فقط انما، فقط یاکلون میخورن، نه که بعدن میخورند، فقط میخورن در دلشان آتش. خب من دارم آتش میخورم، پس چرا دردش نمیاد؟ توضیح میده و سیصلون سعیرا، بعدن این درد و آتیششو میچشند، میخونند اما حالیشون نمیشه. سوره اینه که خوندم، حالا اون آیه یادم رفت، این یستعجلونک بالعذاب آیه 54 سوره عنکبوت بود، اون که میگن که ان جهنم لمحیطة بالکافرین توبه 49 بود، سوره قاف آیه 22 لقد کنت فی غفلت من هازا، نه من ذالک. روز قیامت به آدما میگن لقد کنت فی غفلت من هازا، از این که اینجا هستی غافل بودی، الان تو قیامت بدونی چی شده؟ فکشفنا عنک غطاءک، از تو، نه از چشمت، از تو پردت رو برداشتیم، فبصرک الیوم حدید، حالا چشمت میبینه، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. ما وجودمون شده یه حجاب، چون وجودمون حجابه چشمون نمیبینه. بعد میگه تو الان تو قیامتی، تو از این که الان توشی غافل بودی. من الان تو قیامت تنها کاری که میکنم این پردت رو برمیدارم، دیگه میبینی. جای دیگه میفهمد و وجدو ما عملو حاضرا، خود عملشون رو حاضر مییابند، نه فیلمشو، نه نتیجهشو، نه سمرشو، خود عمل. الان عمل من چیه؟ دارم صحبت میکنم، من همینو حاضر میابم. کی دارم این حاضر میابم؟ الان دارم میابمش دیگه. من الان دارم صحبت میکنم یا نه؟ کی این را حاضر میابم؟ فردا اینو حاضر میابم؟ فردا که یادم میاد، خاطرشو میاد تو ذهنم، درباره کاری که الان دارم انجام میدم، کی این کارمو حاضر میابم؟ فردا، پس فردا، یه سال دیگه، صد سال دیگه، فردا، پس فردا، یا فیلمشو میارن، یا خاطرهشو میارن، یا حکایتشو میارن، اینه دیگه. کی یه کاری خودشو حاضر میابی؟ وقتی اون کارو داری انجام میدی. اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة ابصار الذين ظلموا كفروا یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هازا بل کننا ظالمین. میگه وعده حق که نزدیک میشه، شد، نه که نزدیک میشه، نزدیک شد، قیامت رخ داد. امروز برادر بزرگوارم سوره چیز خوند دیگه، واقعه رو خوند دیگه، شورش ازا وقعت الواقعه، ترجمه کنید، هنگامی که چی؟ واقع خواهد شد. آیا گفت ازا سیقع الواقعه، یا گفت ازا وقعه؟ وقعه فعل ماضی یا مضارع است؟ فعل ماضیه. البته حالا تفاسیر مختلف داریم، معنی میگن آقا جون میخوام بگم خیلی قطعیه به ماضی تعبیر میکنن، اینم نه هست، اما یه نکته هم هست که خلاصه فعل ماضی یعنی واقع شد، تموم شد، نه که تموم شد رفت، همچنان توش هستیم. خب علم اینا کم آورده، نمیفهمن اینو. ذالک مبلغهم من العلم، یه جای دیگه درباره همینا صحبت میکنه، میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، تنها چیزی که میدونن این دنیا و ظواهرشه. و هم عن الاخرت هم غافلون، اینا از آخرت غافلن. فکر کنم همین آیه است که بعد میگه ذالک مبلغهم من العلم، اندازه علم ایناست، نهایت علم اینا همینه که دنیا رو ببینند در حالی که تو آخرتند. بعد حالا ببین آیه رو از اولش دوباره بخونیم. و ما یشعرون، احساس نمیکنن کی و کجا مبعوث میشن. چرا احساس نمیکنن؟ چون حالیشون نیست، علمشو ندارن، چون شک میکنن، چون کورند. آیاتو دارم میخونم، احساس نمیکنن کی و کجا مبعوث میشن. بعد دقت کردید در مورد پیامبران همین کلمه اومده، میگیم بعثت پیامبران. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، مردم یه دست بودن همشون، خدا یه عده رو برانگیخت به اسم پیامبران. بعد ماها روز قیامت برانگیخته میشیم. خب عزیز من همین الان برانگیخته شو، چرا میخوای تا قیامت صبر کنی؟ البته تا قیامت صبر نمی‌کنی، اینجور بهتر بگم، چرا تا زمان مرگت میخوای صبر کنی که اون موقع برانگیختت کنند؟ همین الان برانگیخته شو. مقام معظم رهبری یه کتابی داره به اسم طرح کلی اندیشه اسلامی، خیلی کتاب قشنگیه. مال سخنرانیشون سال 53، 53 سالی که من به دنیا اومدم، یعنی اون موقع که من به دنیا اومدم ایشون این حرفا رو اون موقع میگفته. تو این سخن، تو اون کتاب درباره بعثت یه تحلیل خیلی قشنگی داره، فرصت کردید برید بخونید. میگه آقا پیامبر یه آدمیه که این برانگیخته شد، وقتی برانگیخته شد اصلا دیگه نمیتونه سر جاش بشینه. یعنی کسی که رفت تو قیامت میگه آقا الان ما تو قیامتیم چیکار کنه؟ آقا جون داری میری تو آتیش؟ نرو نرو، بیا کنار، بیا کنار. شما الان ببینی یه دفعه یه آتیش اومده، افراد توجه نمیکنن، چیکار میکنه؟ واسه تماشا. آدم خوبی هم باشی، آدم دلسوزی هم باشی، رحمت للعالمین هم باشی، یه آدم دلسوز، واقعا دلسوز، وقتی ببینه آتش داره میگیره، طرف داره میسوزه، چیکار میکنه؟ واسه تماشا. اگه شده کتکش میزنه، بندازتش از آتیش بیرون. این غریق نجات ها، یا غریق نجات برای من تعریف میکرد، میگفتش که ما وقتی میخوایم بریم نجات بدیم، اولین کاری که میکنیم یه ضربه میزنیم طرف بیهس بشه. چرا؟ چون اگه ضربه رو نزنیم، این انقدر دست و پا میزنه به ما میپیچه، نه اونو میتونیم نجات بده، خودمون هم غرق میکنه. اول یه ضربه میزنیم بیهسش میکنیم دیگه، طرف بیرمق میشه، بعد آروم میگیریم میایش بیرون. حالا پیامبر همیشه این کارو نمیکنه، ولی اگه لازم شد یه ضربه هم میزنه. میگن یه بار ادهی توی یکی از جنگ ها ادهی از اسیر شده بودن از دشمنهای پیامبر، بعد اینا رو با قل و زنجیر داشتن می آوردن. بعد پیامبر اینا رو دید، خندید. بعد یکشون گفتش که خوب نیست آدم به آدمی که مثلا ضعیفه، آدمی که تو موضع قویه، خوب نیست به آدم ضعیف بخنده. وقتی تو موضع قدرت قراره خوب نیست. فکر کرد مثلا پیامبر داره مسخرهشو میکنه. گفت نه، من واقعا نمیخواستم به شما بخندم به این معنا، من از این خندم گرفت که با قل و زنجیر یه عده رو دارم میبرم بهشت. این گفت یه لحظه من داشتم، یعنی من دارم میگم، این توضیح منه، که پیامبر یه لحظه داشت همون خب تو بهشت و جهنم داره زندگی میکنه دیگه، میبینه اینا تو جهنم بودن و میبینه اینا رو اسیر کرد، از دست دشمن در اومد، یه چند وقت دیگه اینا تو جامعه اسلامی مونن، تربیت میشن، میرن بهشت. بعد میگه نگاه خندش گرفت که شو خندت نمیگیره، یه عده آدمو برداری با قل و زنجیر ببری تو بهشت. خنده داره دیگه، آدم با مثلا با احترام میبرن تو بهشت، نمیدونم با تشریفات میبرن. مثلا شما بهشت هم در یه باغ خیلی با صفا و چی و چی و صفا و همه امکانات مهیاست، یه کسی میخوای ببری اینجا، خندش گرفت. آقا یه عده آدم مبعوث شدند و اینا مبعوث شدن که ما مبعوث بشیم. موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید بمیرید. خدا رحمت کنه، مرحوم میرداماد از فلاسفه و عرفای معروف، شیخ اشراقی که دیگه از فلاسفه است. شیخ اشراق جمله داره میگه ما حکیم را حکیم نمیدانیم مگر اینکه موت ارادی داشته باشه. یعنی هر وقت نیت تصمیم گرفت بمیره، بمیره، نه اینکه بمیره از دنیا جهان، یعنی که از وارد عالم برزخ بشه، وارد عالم، به این تعبیر میکنم مرگ چیه، شما با مرگ وارد عالم برزخ میشی دیگه، منظورشون اینه موت ارادی، نه اینکه بمیره، یعنی بمیره کلا دیگه خودکشی کنه، میره بن. بعد اینو به میرداماد گفتن، گفت ما حکیم رو حکیم نمیشموریم مگر اینکه موت ارادی براش امر عادی شده باشه. یعنی فکر کردی فقط پیامبر مبعوث شد، پیامبر مبعوث شد که ماها رو مبعوث کنه. این مطلبی است که آقا توی کتاب تحریک کلی انشی اسلامی خیلی قشنگ شرح میده، میگه پیامبر یه انسانی است که برانگیخته شد، این آدم برانگیخته شده میخواد همه رو برانگیزاند. و داستان عاشورا این است که امام حسین یه عده رو مبعوث کرد، برانگیزاند، و وقتی کسی برانگیخته بشه قیامت رو ببینه از مرگ میترسه. برای چی بترسه؟ از خداشه، عاشق شهادت شدن. چرا؟ چرا عاشق شهادت شدن؟ چون یه پل دیگه، این پل میخوام برم اونورش خوش باشم. شما یه حدیث مال امام حسین علیه السلامه، میگه آیا اگه، میگه مرگ مثل پلیس که مؤمن رو از زندان میبره به قصر، به کاخ. آقا شما زندانی باشی بعد یه پلی باشه بگن از این پل رد میشی که اونورش کاخه، رد میشی یا نه؟ از خداته. اون که من گفتم یه عده از شهادت کارشون سخت تره، اینه که این موقعیت پیش بیاد رد نشی، وایسی که تو اینجا کار دیگه بکنی، میشه از زینب، میشه امام سجاد، موقعیت شهادت داری نمیری اونور، وای میستی که یه کار دیگه تو اینجا بکنی برای امامت. این که من گفتم این فتنه آخر زمان خیلی سخته، یه عده شهادت طلبم از شهادت طلب بالاتر، منظورم این بود. چرا؟ چون انقدر آخرتو جدی گرفته که از خداش بمیره شهید بشه، ولی شهید نمیشه وایسه برای امامش یه کاری کنه، و موقعیت که پیش بیاد از اینکه تیک تیکش کنن بدتره. یکم فکر کنید موقعیت حضرت زینب سخت تر بود یا حضرت ابوالفضل، کی بیشتر سختی کشید؟ حضرت ابوالفضل بیشتر سختی کشید که تو میدان کشتنش، دستشو قطع کردن، چه کردن، چشمش زدن و آخر شهیدش کردن. حضرت علی اکبر بیشتر سختی کشید که اربن اربا شد، یا حضرت زینب که همه اینا رو دید، کوفرم رفت، سر بریده ابو عبدالله هم دید، توهینم به این سر دید، کی سخت، رقیه هم دید، کی سختی کشید؟ خیلی 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 آدم مرد باشه بشه حضرت زینب، ها؟ از این مرده، مرد به معنی مردانگی، نه معنی مرد و زن، وگرنه این زنه از هزار تا مرد مردتره. آخرت رو باید جدی بگیریم. احساس نمی کنن کی مبعوث میشن، کجا مبعوث میشن. بابا احساس کن، یه بار پاشو مبعوث شو. میدونی چرا احساس نمی کنن؟ چون علمی به آخرت ندارن، نه از این بالاتر، چون شک میکنن. این شک کردنه با علم نداشتنه چه فرق داره؟ شک تو قرآن مذمومه. شک غیر از این است که سوال به ذهنت بیاد، سوال که دست خودت نیست، یه مطلب نمیدونی شک داری توی مسئله. ما تو فارسی به این جهان میگیم شک دیگه، وقتی نمیدونی میگه شک دارم. نه، شک اونجاییست که شک میکنی، یعنی عمدن میری شک میکنی. کجا عمدن شک میکنی؟ برخی خوششون میاد. قرآن تعبیرش این است که بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، بلکه انسان میخواد جلوی راشو باز کنه، میخواد گناه کنه، میخواد هر غلطی دلش میخواد بکنه، میگه حالا قیامت کی و کجاست؟ ببین همین تعبیرها، یسألو ایان یوم القیامه، سوال میکنه، نه سوال کنه که بفهمه، سوال میکنه که شک کنه. قرآن چی گفت؟ ما یشعرون ایان یبعثون، یسألو ایان یوم القیامه. همین سوال است که میگه شک. اینا نمیدونن و نمیدونن، نمیرن بفهمن، بلکه عمدن شک میکنند، هی سعی میکنن یه شبهه دیگه پیدا کنن که بهتر بشه معاد زیر سوال برد. به جای که دنبال فهم معاد باشن، فهم آخرت باشن، دنبال شک کردنند. بلکه اینا کورند. آیه رو دارم میخونم ها؟ بله، دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. بلکه علم اینا کم اومد تو آخرت، بلکه اینا آدمایی بودن که دلشون میخواست شک کنن، بلکه اینا کورند. لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این کوری رو داره شرح میده، میگه این کوری همون غفلت است. تو غفلت کردی از اینی که توش داری زندگی میکنی، روز قیامت پردتو برمیداریم چشت بینا میشه. تازه خیلی چشمشون تو قیامت هم بینا نمیشه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اونا چقدر بدبختن، یده تو قیامت هم کورند. چرا کور میشن اینا؟ جای دیگهش توضیح شده، سوره طه آیه 124 به بعد، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. همین بهبین از اول دهی محرم ما چی داریم میگیم؟ میگیم یک، فقط خدا خداست. اگه اینم جدی بگیری آخرتو جدی میگیری. قرآن چی میگه؟ میگه کسی که از یاد من روگردان بشه، آقا خدا هست، شک هم نداریم توش، هممون میدونیم هست، فقط سعی میکنیم خودونو به غفلت بزنیم. آقا خیلی مواظب این غفلت باشید. ابزارهای غفلت دوروبرمون پر شده. یه زمان میگفتیم ابزار غفلت تلویزیونه که هر وقت دلت میگیره سری کانال عوض میکنی دلتو ببره. نکن این کارو. دلت گرفت یکم برو سراغ دلت. این دلت داره داد میزنه، میگه بابا من خدا دارم، تو چرا به این زندگی چسبیدی؟ بعد ما چیکار میکنیم؟ سعی میکنیم یکی دلمونو ببره. بعد تازگی این ابزار جدید اومده نسبت به تلویزیون جدیدتره، هر لحظه دلت بخواد میری تو شبکه‌های اجتماعی، میری جای مزخرف که دلتو، میری تو اینستاگرام تا دلتو ببره، حواستو پرت کنه، دیگه بی خیال خدا بشی. خیلی خودمونو کنترل کنیم. من سالهاست رو گوشیم قفل نذاشتم. ببین تا زدم میاد صفحش میاد، این صفحه اصلیه. گوشیت قفل نذار، یک کمی موجب میشه که خودتو کنترل کنی. هر چی دیگه نمیری ببینی، هر چیزی توش ضبط نمیکنی. امنه قفل میزنم رو گوشیم، هر کی بیاد گوشی من رو ورداره این خیالم نمیاد. مواظب باش، مواظب خودت باش. بیچاره میشیم ما، خودمون پول میدیم که ببرن اون جهنم اگه مواظب نباشیم. نه استفاده نم بکن. من خودم گوشی دارم، این گوشی لمسیارم هست، خوم هست، نوت هم هست، مدادش افتاده، ولی تا دیگه هم دیگه بخریم سفارش دارم دیجیکالا بفرسته، هنوز نیومد. میخوام بگم منم اهل این کارا هستم، منم گوشی دارم، منم استفاده میکنم. یکی هم حالا یواشکی تو دلش میگه خب بخاطر همینه که تو هم بیچاره ای دیگه. حالا انشالله خدا کمکمون کنه. ولی مواظب باش. قرآن میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. کسی که از یاد من روگردان بشه، ببین روگردانی دست خودت، خودت رو تو برمیگردانی. خدا هزار تا عامل گذاشته تو به یاد خدا بیفتی. چشمتو باز کنی در و دیوار آیه است. قرآن میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. همین سوره آخرین آیهش این است که ما آیاتمون رو بهتون نشون میدیم. آیه یعنی نشانه، یعنی مرتب نشانه میفرسته که بابا من خداتم، من خدای تو هم، من دوستت دارم، من هوا تو دارم. بعضی وقتا آیاتش دردناکه. دقت کردید ماها با آیات دردناک بیشتر حال میکنیم تا با آیات لذت بخش. وقتی تو مصیبت و سختی میفتیم یاد خدا میفتیم، چقدر خوبه این مصیبت ها. وقتی تو نعمت میفتیم یاد اون میره خدا هست. چقدر خوبه این بیماری های خیلی خیلی سخت، یاد خدا میفتیم. همین بیماری های کرونایی برو سراغشون، اونایی که خیلی حالشون بده ازشون سوال کن. اغلب من با حالا چندی نفر از دوستامون گرفتن، اغلب میگفتن که اصلا خدا جلو چشم بود، اصلا اینم عجب زندگی کردم. چرا ما حتما باید یه بیماری سخت، یه مصیبت بر ما نازل بشه یاد خدا بیافتیم؟ خب روتو بر نگردون، است. در و دیوار آیه است. نگاه کنید در و دیوار آیه است. خدا میگه کسی که روش از یاد من برمیگردونه، من زندگیشو تنگ میکنم، سخت میکنم. زندگیمون چقدر بد شده، هی کم میاریم تو زندگیمون، هی احساس بیپولی میکنیم، هی میگیم دیگران چقدر وضع مالیشون خوبه. آقا وضع مالی به وضع مالی نیست، به باور خودته. خودتو با پولدارتر مقایسه نکن، خودتو با فقیرتر مقایسه کنی. حدیث داریم میگه تو مسائل معنوی خودتو با بالاتری ها مقایسه کن، تو مسائل مادی خودتو با پایینتری ها مقایسه کن. وقتی با بالاتری ها مقایسه میکنی تو مسائل معنوی، تلاش میکنی بیشتر حرکت کنی. و اما با پولدارا مقایسه میکنی خودتو، هی میگه آ این شد زندگی. یادتونه یا نه، این 10-12 سال قبل بود، 23. یه بار رفت مصاحبه میکرد با افراد مختلف، یه بنده ها 10 سال قبل، نه حالا، 10 سال قبل، طرف گفت این شد زندگی، من درآمدم خیلی اوضاعم خراب شده. گفت چقدره؟ 10 سال قبل گفت ما 25 میلیون. خیلی بامزه بود، این تیکر رو 23 نشون داد. 25 میلیون 10 سال قبل با این تورمه فکر نمی‌کنم کمتر از 100 میلیون اینا شده باشه. اینو حالا اسم نمی‌برم چون میترسم معلوم بشه، یه پزشکی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی یک شهری بود، شهر شما نه، خودش شخصا به من گفت، گفت یکی از پزشکای این واقعا مال 7 8 سال قبل، گفت یکی از پزشکای استادای دانشگاه اومده و من گفت من چقدر بدبختم، چقدر بیچارم، چقدر این زندگی شد. گفت این شروع کرد به من گفتن، گفت من فکر کردم یه مشکل مالی خورده. این که داشت صحبت میکرد همش تو فکرم بود من از کجا یه پولی جور کنم برای این. خب اینا وضع مالیشون، حقوقشون هم خوبه، حتما مشکل مثلا چند میلیاردی خورده که اینجور داره گلایه میکنه. هی گفت همش تو فکرم داشتم میگفتم که چیکار کنم. بعد آخه گفت حالا چی شده؟ گفت من استاد دانشگاه هم، ما همش 200 میلیون در میارم. رفیقم که رفته تو بازار کار، بازار کار جراح رفته تو بازار کار، ما 400 میلیون در میاره. اینم شد زندگی؟ استاد دانشگاه پزشک سال 92 سه، نه 90 90 بود، همین حدودا بود، 90 200 میلیون در می آورد، میگفت اینم شد زندگی. ببین کسی که از یاد خدا روگردان بشه زندگیشو تنگ میکنیم. فإن له معيشة زنكا و نحشره يوم القيامة اعما، روز قیامت کور محشورش میکنیم. قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا، خدای چرا من کورم؟ قرآن گفت بلکه اینا کورند. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ما مرتب آیه و نشانه برات فرستادیم، تو همش فراموش کردی، همش خودتو به غفلت زدی، امروز هم ما تو رو فراموش کردیم. آقا ما تو قیامتیم، خب وقتمون تقریبا داره میگذره، سریع حالا آیات رو الان اگه فهمیده باشیم ما تو قیامتیم، حالا آیات رو با هم بخونیم ببینید. پس چی شد؟ تا اینجاش گفت بلکه علمشون کم آورد، بلکه شک داشتن، بلکه کورند. خب وقتی کورن چی میگن؟ فکر میکنن قیامت بعدن رخ میده، قیامتم یعنی فکر کنن ما فقط یه بدن مادی داریم، یه جسمیم، همینیم. بعد میگه آیا وقتی ما خاک شدیم ما رو در میارن؟ تعبیر انا لمخرجون، تعبیر در آوردن، اخراج در مورد برانگیخته شدن قیامت فقط کافرا گفتن تو قرآن. بله ما از قبر برانگیخته میشویم، تو قرآن داره اذا القبور بعثرت، اگه اشتباه نکنم، از قبرها برانگیخته میشویم، نه اینکه از قبرها بیرون میاییم. خیلی بین دو تا فرقه. بیرون آمدن یعنی من همه هویتم این بدنمه، من خاک میشم، نابود میشم، بعد دوباره از تو خاک در میام. نه قرآن میگه این خبرو نیست، شما برانگیخته میشوید. یه عده همینجا برانگیخته میشن، یه عده وقتی مردن برانگیخته میشند، میزانن تو قبر، اونجا برانگیختت میکنند. اینا اینجوری فکر میکنن، برای همین میگن یه وعده الکیه، وعده دروغیه، اینا خیال بافیه. راست میگه، اگه کسی فکر کنه که من همین بدنم، این که تو برانگیخته میشی تو قیامت، خیال بافیه. خدا میخواد به اینا تذکر بده، میگه بهشون بگو نگاه کن عاقبت مجرمین چی شد. بابا عاقبت مجرمین رو اینا تو جهنم تو قیامت میبینن، اینا تو دنیا میبینن. اگه قیامت تو دل دنیاست، تو باطن دنیاست، پس اگه تو دیدی عاقبت مجرمین چی شد، قیامت رو میبینی، عذاب رو میبینی. در مورد عذاب سوال داری؟ میگی جهنم هست یا نه؟ میگه عاقبت مجرمین نگاه کن، آه اینا این داره تو جهنم داره عذاب میشه. نه، عاقبت مجرمینی که مردند، عاقبت مجرمین همه رو از این دم نگاه کن، حتی اونایی که زندن. ببین آخرش این آدم چی میشه؟ این آدم مجرم و ترامپ رو نگاه کن، ببین عاقبتش چی میشه، ببین چی میشه، میفهمی؟ همین آدم رو نگاه کنی میفهمی که این بدبخته، میفهمی داره عذاب میشه. میگه واو قصهشونه نخور، نه نمیفهمن چیه این حرف رو مایی داریم. ولا تحزن علیهم، خیلی هم از این برنامه و فکر و کیدهایی که میکنن خودت تو تنگنا ننداز، ما خداییم هواشو داریم. دوباره اونا میگن اگه راست میگی کی این وعده رو خواهد داد؟ خدا چی میگه؟ میگه بابا یه مقداری از این وعده که عجله میکنید بهش چسبیده بهتون. بعد چرا بعدش میگه خدا فضلش زیاده؟ چون جای دیگه توضیح داد، میگه اگه قرار بودش که ما شما رو به خاطر گناهاتون عذاب کنیم که همه تون رو نابود میکردیم، اما فضل ما موجب شده تو دنیا عذاب همه اعمالتون بهتون نمیخوره. میگه خدا خیلی فضلش زیاده، یه مقداری از اونی که عجله میکردید بهتون خورد. میخوای ببینی آخرت یا نه؟ همین یه مقدار رو نگاه کن، همین که بدبخت شدن خیلی از این آدمایی که خیلی ظاهرشون آدمای خوبی بود، خیلی قدرت داشتن، خیلی ثروت داشتن، اما سوء استفاده کردن. ببین خلاصه چه زندگی بدبختانه ای دارن، چه زندگی کثیف و نکبتی دارن. آقا این همه خونه کاخ فلان داره، اینقدر قدرت داره، قدرت نیست، یکم برو تو زندگیش یکم پرسجو کن، ببین دائما با زن و بچهش دعواشه. یه میلیاردر که الان دیگه میلیاردر، همه ما شدیم میلیاردر، اینقدر تورم چیز شدیم میلیاردر. قبلا میخواستیم بگیم یه پولدار، میگفتیم میلیاردر. حالا یه از این آدمای خیلی خیلی پولدار توی که شهرها اسنی برام اینو برای خود من تعریف کردن، دو این بنده خدا از دنیا رفت، از اونایی که چقدر املاک تو کل جهان داشت، حالا ایران که هیچ. بعد میگفتش که این بنده خدا میگفتش که خانواده‌اش اینو اعلام نکردن به پزشکی قانونی مرده، تو خونش مرد. دو روز تو یخ خوابوندن، دستشو از یخ بیرون گذاشته بودن، وکیل آورده بودن که یک املاک و چیزای اینو انگوش بزنن که این واگذار کرد به این، این واگذار کرد به اون، چون مالیات بر ارث زیاده. بیچاره این همه اموال داشت، وقتی هم که مرد به جایی که برن حداقل تشییع جنازه کنن یه فاتحه بخونن براش یه چیز، تو یخ میخوابونن که دو روز انگشتش سالم بمونه. انقدر اموال داشت، دو روز طول کشیده تمام اموال یکی یکی ثبت کنن توی ثبت توی داخل دفتر اینا، بعد ثبت میکنن چیز میکنن پیگیری میکنن اشتباه نشه. این شد زندگی. چقدر مردم یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. قارون باشی حظ زیاد داری؟ آقا ما تو آخرتیم، بفهمیم اینو، بریم شب عاشورا، بریم کربلا، اونایی که تو آخرت بودن. توی مقتل داریم وقتی که حضرت اون اتمام حجت کرد، اینا یکی یکی گفتن حاضریم شهید بشیم کشته بشیم، بعد حضرت پرده ها رو وقتی که دیگه مطمئن شد اینا پاکارند، اینا دیگه میمونن، پرده ها رو زد کنار، اینا جاشون رو تو بهش دیدن، نمیزدن، فرقی نمیکرد براشون. کسی امامش رو پیدا کنه، آخرت آب خوردن براش، تو بهش زندگی میکنه. فکر کردی بهش کجاست؟ نمیدونم حرم ابو عبدالله چند تاتون رفتین؟ انشالله خدا هرچه سریعتر این شر کرونا رو برداره، اربعین امسال دوباره بریم. رفتی حرم ابو عبدالله؟ آدم تو حرم ابو عبدالله به آدم بگن آقا چی دلت میخواد؟ آدم چی دل... من گفتم یکی از چیزای غالبا توصیه میکنن هر وقت رفتی کربلا اول برو حرم از ابوالفضل بعد برو حرم امام حسین. میگن ادب اینه که اول بری این. این ادب یه نکته داره. خب ابوالفضل هم کیه؟ باب الحوایجه. خب شما اگه حاجت داشته باشی میری پلو هست ابوالفضل، باب الحوایج هم هست دیگه. هر چی حاجت داری ردیف میکنی میگی. حاجتات تمام شد، خب حال کردی با امام، با حضرت ابوالفضل، گریه بهت داد، اشک بهت داد، پا میشی میری حرم امام حسین. تو حرم امام حسین دیگه فقط صفا میکنی، حاجتاتو گرفتی خوش و خرم، فقط میشینی با امامت حرف میزنی. انشاءالله خدا توفیق بده دوباره بریم. حسرت به دل شدیم ما. من سال 89 خدا توفیق داده بود هر سال عربی میرفتم، سال قبل نرفتم، همچی حسرت به دل هم. نمیدونیم خدا به حق امام حسین، به حق این شب شریف یه کاری کن، شر کرونا حداقل یه جوری برداشته بشه، ما عربی اینو بریم. حالا اگه مصلحتت اینه که فعلا جهان درگیر این باشه، لااقل برای کربلامون خودت ردیفش کن. امشب شب علی اکبره. علی اکبر کیه؟ کجای عالمه؟ از بزرگترین مصیبت های روز عاشورا برای امام حسین این بود که این اصحاب شیعه یارانش، این فرزندانش، اینا یکی یکی جلو چشش میرفتن پرپر میشدن. نمیدونی امام ماها رو چقدر دوست داره. من اول بگم به شما رو چقدر دوست داره. تصور کن خودتو، میخوام الان برات توضیح بدم تو رو چقدر دوست داره، توی که تو این مجلس هستی. ما با همه گناهامون انقدر امام حسین دوستمون داره باورمون نمیشه. بعد فهمیده امام حسین ما رو چقدر دوست داره، ما میتونی نمیتونی باز حداقل تخیل میکنیم که چقدر ممکنه علی اکبر رو دوست داشته باشه. میخوای بهت بگم چقدر امام حسین دوست داره؟ حدیث داریم وقتی دوتا مؤمن با هم مواجه میشن، هر کسی اون یکی رو بیشتر دوست داشته باشه، خدا اونو بیشتر دوست داره. یعنی مثلا من و شما با هم مواجه شدیم، اگه شما منو بیشتر از اینکه من شما رو دوست داشته باشم، اگه شما منو بیشتر دوست داشته باشی، خدا شما رو بیشتر دوست داره. حالا از شما سوال میکنم، خدا ما رو بیشتر دوست داره یا امام حسینو؟ ها؟ شک داری؟ کیو بیشتر دوست داره؟ امام حسینو دیگه. حالا شما خودت چقدر امام حسینو دوست داری؟ چقدر امام حسین دوست داری؟ فرق تو با امام حسین چقدره؟ همینقدر امام حسین بیشتر تو رو دوست داره. فهمید چی شد؟ چون خدا به اندازه فرق من با امام حسین، امام حسین رو بیشتر دوست داره. پس امام حسین اینقدر منو دوست داره، تو رو دوست داره. میدونی امام حسین چقدر ما رو دوست داره؟ واقعا خجالت نمیکشیم. واقعا خجالت نمیکشیم، شرمنده نیستیم که اینقدر ما رو دوست داره. باز ما از این مجلس میریم باز یه کاری دیگه میکنیم. همین مجلس در اومدی گوشید هرچی مزخرف داری خالیش کن، وگرنه خجالت داره. خجالت داره یه کسی اینقدر ما رو دوست داشته باشه. فهمیدی؟ فهمیدین دیگه چقدر دوستمون داره؟ ببین چقدر امام حسین رو دوست داری، چقدر با امام حسین فاصله داری. فاصله خودت با امام حسین رو بذار رو دوستی خودت نسبت به امام حسین. امام حسین اینقدر تو رو دوست داره. یعنی به اندازه ای که تو امام حسین رو دوست داری و به اضافه اون مقدار که از تو فاصله داره بالاتره، اینقدر امام حسین ما رو دوست داره. حالا کم کم میتونیم بفهمیم علی اکبر رو چقدر دوست داره، کم کم میتونیم بفهمیم قاسم رو چقدر دوست داره، کم کم میتونیم بفهمیم عباس رو چقدر دوست داره. بعد این ببین من بچه‌م رو چقدر دوست دارم، اصلا قابل مقایسه است محبت امام به علی اکبر با محبت من به بچه‌م؟ اصلا قابل مقایسه است؟ بعد حالا من ببینم بچه‌م جلوی چشم تیکه تیکه بشه، بعد عجیبه امام حسین چرا زنده موند تا آخرش، چون امام دیگه عظمت داره، روح خیلی بزرگه. داریم تو مقاتل حضرت عباس به برادراش میگه برید میخوام کشتش جلوی من شهید بشید، خیلی مرده. شب علی اکبر آدم نمیتونه حرف بزنه، ای من میخوام برم روزه بخونم، نمیدونم چی بگم. یه نکته رو من قبلا سال قبل گفتم، دوباره امروز تو مقاتل داشتم نگاه میکردم، گفتم دوباره بگم یه بار اشتباه نشده باشه. توی مقاتل امروز روز هفتم محرمه، هفتم محرم روزی که آبو بستند. بعد از این که آبو بستند تو مقاتل متعدد نوشتن، این تو اغلب مقاتل اومده، که وقتی که آتش بر امام حسین و یاران شدت گرفت بعد از روز هفتم، یه بار حضرت عباس رو، برادرش عباس رو با 30 سواره و 20 پیاده ردیف میکنه، یه شب اینا میزنن به شریعه فرات، که اغلب احتمال دادن که یه اینجور شبی باشه، یعنی شب هشتم باشه، هفتم بستن، احتمال میدن که شب هشتم باشه. تو تمام مقاتل نوشتن، داستانش هم شبای قبل سال قبل براتون گفتم، حالا اگه شد دوباره باز شاید مقتل بخونم. فقط تو اعمالی شیخ صدوق یه روایت داره که تو اون روایت از قول امام سجاد نقل شده که حضرت شب عاشورا ارسل ابن علی ابنه فی 30 فارسا و 20 رجلا لیستقوا الماء و هم علی وجل شدید، ثم قال لاصحاب سبس، به اصحابش گفتش که این آب آخرین آبی است که به شما دارید، اون مقدار که میتونید استفاده کنید، حتی تو روایت داره که گفت غسلم بکنید. البته غسل شب عاشورا این مثل الان نیست که دوش باشه ملت کلی آب بگیرن، من امتحان کردم با 2 لیوان آدم میتونه غسل کنه، یه بار دیگه امتحان کردم با 1 لیوان هم میشه غسل کرد، دستو خیس کن تمام بدنتو بمال میشه غسل کرد. میگن شب عاشورا غسل کردن، نه اینکه یه عالم آب داشتن. این فقط یه روایته، من چون قبلا گفته بودم شب عاشورا رفتن آب بیارن، این یه روایته که من تازگی احتمال دادم احتمال داره اینجا اشتباهی رخ داده باشه، چون هیچ مقتلی تو شب عاشورا اینو ننوشته، فقط تو اعمالی شیخ صدوق اومده. و عجیبه همچی واقعی رخ داده باشه، هیچ مقتل شیعه و سنی، هیچ کدوم از مخالفین، هیچ کس اینو نقل نکرده باشه، و اون داستان که اینا حمله کردن رفتن به شریعه، از تو شریعه جنگیدن، یه مقداری آب برداشتن، که اینو تو داستان روز شب هشتم داریم، تو اینجاش توضیح نداده. حتی تو این روایته نگفته رفتن آب آوردند، میگه اینو تعدادم همون تعدادیه که حضرت عباسو فرستاده، حضرت عباسو با 30 سواره و 20 تا پیاده فرستاده، اینجا هم همونه، برای من احتمال میدم این اشتباه باشه این روایت. اما اگرم درست باشه پس چرا روز عاشورا آب نداشتن؟ گفتن علتش چی بوده؟ روز عاشورا خلاصه تا صبح عاشورا میدونیم مشک های آب داشتن تا صبح عاشورا، و ظاهرا این مشک های آب رو، حالا میگه مشک ها، فکر نکن 500 تا مشک داشتن ها، تو اون روایتی که میگه که حضرت عباس رفتش آب بیاره میگه 20 تا مشک بردن، 20 تا مشک برای یک سپاه 80-90 نفری، بیشترم چون با زن و بچه‌ها اینا بودن بیشتر بودن دیگه، 100 خورده شاید بودن، برای 100 خورده 20 تا مشک آب شب هشتم رفتن آوردن، فوق شب دهم هم رفته باشن آورده باشند. 20 تا مشک آب رو میخوان توزیع کنن بین 100 نفر. خب معلومه امام حسین نمیخوره، معلومه از عباس نمیخوره، و باز هم تو صبح عاشورا مخی مشکا بوده. تو مقاتل هستش که اول صبح، اول جنگ شروع میشه، تیرباران میشه، و احتمال زیاد اینها، این مشک ها سوراخ میشه. شاهدش هم اینه، تو مقتلا نوشتن که این بچه ها تو روز عاشورا وقتی گرم شده بود، اینا میرفتن تو خیمه لباسشونو میدنن بالا، سینهشونو میمالیدن رو خاک. خب سواله، مگه شما سینت رو خاک بمالی خنک میشی؟ ظاهرا این همون خیمه است که مشک ها توش بوده، و تو اون تیربارانه مشک ها همش آبش رفته، و دیگه از صبح عاشورا اینا دیگه آب ندارن. اینو خواستم بگم که در واقع چون من قبلا گفتم شب عاشورا آوردن، گفتم اولا معلوم نیستش چون فقط یه روایته، تو خیلی کتب مخالفین خیلی واقعی شب عاشورا رو تعریف کردن، مو به موش رو تعریف کردن مخالفین، اما تو مخالفین یک دونه روایت نداریم که مخالفین یعنی دشمن لشکر عمر سعد، اما یه دونه از اونها نگفتن که اینا یه حمله ای کردن، یه درگیری شب عاشورا رخ داد. اینه که موجب میشدم احتمالی که این روایت، ولی که تو اعمال صدوق جزء کتاب معتبره، احتمالی که این روایت ضعیف باشه، روایت معتبر یعنی اشتباهی رخ داد، حالا ضعیف هم نه اشتباه رخ داد دیگه، علی رو عباس رو نوشته علی، احتمال داره این اشتباه باشه. اما خود علی اکبر حضرت اومد بعد از این که اصحاب یکی یکی شهید شدند، دیگه از اصحاب کسی باقی نموند، نوبت به علی اکبر رسید، اومد پهلو پدرش اجازه گرفت و موردی است که حضرت بدون درنگ اجازه داد. قاسم که میرفت، هر کدوم از این شهدا که میرفتن، پسرای حضرت زینب که میرفتن، حضرت قبول نمیکرد، کلی به قول خودمون چونه میزدن، التماس میکردن تا اجازه بده. اما علی اکبر که اومد، حضرت بیدرنگ اجازه داد. اما وقتی که داشت میرفت یک جمله خوند، گفت اللهم اشهد على هؤلاء القوم، خدایا خودت شاهد باش بر اینها، فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول الله. کسی رو دارم میفرستم سراغ این دشمن که هم به لحاظ خلق و خو، هم به لحاظ قیافه ظاهر و هم به لحاظ نحوه صحبت کردن شبیه ترین آدم بود به رسول الله. کن نائدشتقنا الى نبی یک ندرنا الیک، وقتی دلمون برای پیامبر تنگ میشد، خب امام حسین بچه بود، پیامبر از دنیا رفت دیگه، پیامبر رو دیده بود، هر وقت دلمون میخواست قیافه پیامبر رو ببینیم یه نگاه میکردیم به قیافه علی اکبر، هر وقت میخواستیم نحوه حرف زدن پیامبر رو ببینیم یادمون بیاد میگفتیم علی جان یه کمی حرف بزن باها بود. حمله میکنه علی اکبر، جنگ مردانه ای میکنه، اول تک به تک میجنگن، طارق ابن کثیر، بعد برادر، اینا هر کدوم از رزم‌آورای قهار دشمنن، بعد برادر طارق، بعد طلحه پسر طارق، یکی یکی رو به درک واصل میکنه. بکر ابن غانم توی مقاتل نوشتن حریف 100 مرد جنگی بود، بکر ابن غانم میبینه خیلی آبروریزی شد، 3 تا از سرداران مهمشون رو این جوونه اومده زده، میگه دیگه نمیشه من میرم سراغش، اونم به درک واصل میکنه. تو مقاتل نوشتن با یک ضربه 2 نیمش کرد. علی اکبره، علیه، قرار روز عاشورا، من هر سال دلم میخواد مقتل بشینم این رزمها این داره بخونم، اما تا روز عاشورا که میشه میخواییم مقتل بخونیم حیفی میاد، میگم آدم باید گریه کنه، ولی بشینید خودتون مقتل بخونید ببینید چه جنگی میکردن اینا، چه پهلوانایی بودن، فرزندان علی اند، میجنگه میجنگه میزنه به خون و آغشته میکنه، یه همینجور میزنه درب و داغون میکنه، خسته میشه، برمیگرده پهلوی باباش، پدر جان تشنم، باباش نمیدونه تشنه است، اون عارف امان سامانی داستان عاشورا رو توی دیوانی به شعر در آورده عرفانی، بعد اونجا اون شعر میده، میگه آقا این دلش برای حقایق میگه این مبارزه که میکرد حقایق برش آشکار میشد، مقامات حجاب ها رو میدرید. بعد اینو من دیدم تو مقتل، خود حضرت علی اکبر تو شعراش میخونه الحرب و قد بانت لها حقائقو، این جنگ حقایق رو آشکار کرد، و ظهرت من بعدها مصادقو، یکی یکی مصداق های حقیقت داره آشکار میشه، والله رب العرش لا نفارقو جموعكم او تعمد البوارقو، به پروردگار عرش قسم میخورم که از شما جدا نمیشم مگر اینکه برق شمشیر من رو بهتون بچشونم. حقایق انقدر بر علی اکبر سنگینی میکنه، تشنه است، میاد پهلو پدرش، پدرش چیکار میکنه؟ انگشتر بر دهانش میزنه. هر کرا اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. دید مهرهای قدیم همین انگشتر بود. خاتم بر دهانش مینهد، هر کرا اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. دهنشو مهر میزنه، میگرده به دوباره به لشکر دشمن، میزنه به لشکر دشمن. منقذ ابن مره ملعون قبل از اون یک تیری به گلوی حضرت برخورد میکنه. منقذ ملعون فرصت و غنیمت میشماره، با نیزش به قلب حضرت میزنه، حضرت بیفته روی اسب، فاعتنق الفرس، اسب رو به گردن اسب رو میگیره. برخی ها میگن که ظاهرا این سبک بوده، این اسب های جنگی رو آموزش میدادن که وقتی سوارت گردنتو گرفت، یعنی این سوار دیگه توان جنگیدن نداره، بعد برگردونی برسونش به خیمه. اما ظاهرا این خون فوران میکنه، جلوی چش اسبو میگیره، اسب به تاخت میره، اما به جایی که به سمت خیمه میره، به سمت دشمن میره. فقط الوه اربن اربا الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون.